بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران تا جزء آخر قرآن، پروردگار عالم جمعی رو به عنوان ابرار مطرح فرموده. عظمت ابرار، ارزش ابرار تا جایی است که در همین قرآن مجید نقل میکنه که اولوالالباب یعنی دارندگان خرد خالص، عقل خالص، عقل پاک در دعاهایی که داشتن یه دعاشون این بود: و توفنا مع الابرار، خدایا روز گرفتن جان ما رو در معیت ابرار بگیر. ما با این گروه باشیم تا ابد. ابرار به توضیح ائمه طاهرین دارای سه ویژگی کلی هستند که این سه ویژگی در اونها جامع بوده، کامل بوده و نهایی بوده، کم نداشتن. یه ویژگی اونها اطاعت محض از پروردگار عالم بود، یعنی در برابر خواسته های خداوند فقط مجری بودن، براشون هم فرق نمی کرد که این خواسته های الهی مالی باشه، جانی باشه، حقوقی باشه. اون چه که معشوقشون بود اطاعت بود، اون هم اطاعت محض. چون و چرایی در خواسته های پروردگار نداشتن، ایرادی، اشکالی، مهلت گرفتنی در فرهنگ اونها نبود. گاهی هم اتفاق می افتاد که اطاعت امر خیلی براشون گران تموم می شود. با ضربه های شدید دشمن و مشکلات سنگین روبرو می شد، ولی مطیع بودن و در اوج اطاعت هم یا به شهادت رسیدن یا جان دادن. این یه ویژگی ابرار. ویژگی دومشون بنابر متن روایت وجتناب المحارم، ترک نمیگه با اهل ترک حرام ها بودن، اجتناب المحارم، اینا از همه حرام های خدا دور بودن، فاصله داشتن. به تعبیر عرفانی هیچ حرامی به ابرار دسترسی نداشت. و به خاطر اون عظمت وجودشون بود که قبل از خلقت بنی آدم ابلیس میشناخت اینا رو. ابلیس زمانی که ملعون شد، مطرود شد، ملعون شد، مدهور شد و جهنمی شد، سه تا علم داشت. طبق آیات قرآن یه علمش علم بالله بود. حضرت رب العزه رو میشناخت، توحید حالیش بود، یقینم داشت. کلید دار هستی حضرت حق. این حرف دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در قرآن مجید با خدا گفتگو داره، سوال و جواب داره و برای سوگند خوردناش هم فقط به عزت پروردگار سوگند میخورد. اگه خداشناس نبود که با خدا گفتگو نمیکرد، به عزت خدا قسم نمیخورد. یه علم. علم دومش هم علم به قیامت بود، یقین داشت که قیامت برپا میشه. لذا در قرآنه که به پروردگار گفت من از تو مهلت بودن میخوام الا یوم یبعثون، تا زمانی که انسانها رو به محشر وارد میکنن، یعنی یقین داشت که قیامت برپا میشه. علم سومش هم علم به انبیاء الهی بود. حالا من این علم رو نمیدونم از کجا آورده بود، ولی در متن قرآن با اینکه اون زمانی که با پروردگار سخن گفت و درگیر شد، فقط آدم آفریده شده بود، ولی از برجسته ترین فرزندان آدم آگاهی کامل داشت. انبیا و ائمه به پروردگار گفت فبه عزتی کرد لأغوینهم اجمعین، من تمام فرزندان این آدم رو تا قیامت از رسیدن به سعادت و خیر و رسیدن به رحمت تو و مغفرت تو ناکام خواهم گذاشت. اقوا با قین یعنی ناکام گذاشتن. ما چاره نداریم جز این که این لغت رو در سوره طه درباره حضرت آدم به عنوان ناکام ماندن معنا کنیم، چون نعوذ بالله نمیشه آیه سوره طه رو که درباره حضرت آدم اولین پیغمبر میفرماید فقوا، یعنی این موجود اول من از این جنس خلیفه من گمراه شد، نسبت دادن گمراهی به انبیا کفره. ما باید در توضیح لغات قرآن به قوی ترین کتب لغت مراجعه کنیم. اگر برای لغت 10 معنا آمده، اون معنای مناسب با شأن نبی و شأن قرآن رو انتخاب کن. یعنی وعده هایی که ابلیس به آدم داد که تو و خانومت اگر از این درخت بخورین همیشگی میشین در این بهشت، از این جسم سنگین تبدیل به 2 فرشته میشین، قسمم آدمم به قسم ابلیس اعتماد کرد. بعد قرآن میگه فقوا، از اون وعده هایی که ابلیس بهشون داد ناکام موندن، یعنی نرسیدن به اون وعده، دروغ بود وعده. این معنی اقواس. به پروردگار گفت تمام فرزندان این شخص، حالا نمیدونم از کجا میدونست این شخص همسر پیدا میکنه، اولاد دار میشه، نوه دار میشه، نبیره دار میشه، و یه روزگاری کره زمین از فرزندان دختر و پسرش پر میشن. گو همه از رسیدن به خیر دنیا و آخرت و سعادت امروز و فردا و رحمت و رضایت و غفرانتون ناکام میکن که به این حقایق نرسن، الا عبادک منهم المخلصین، ولی من به بندگان مخلص دسترسی نخواهم داشت. اونا در یه جایگاهی قرار دارن که نه در دام من میفتن و نه من به اونا میرسم و نه میتونم در فکر و روحیه و حالاتشون تأثیر منفی بگذارم. مخلصین کیانن؟ در سوره یوسف درباره یوسف پروردگار میفرماید انه کان من عبادنا مخلصین نه مخلصین. شیطان دسترسی به مخلصین داره، اما مخلصین با احساس ضربه او فرار میکنن، شکست نمیخورن. اما به مخلصین اصلا دسترسی نداره. این سه تا علم، علم بالله، علم به معاد، علم به انبیا و ائمه طاهرین، پچر مطرود شد، ملعون شد، ملعون شد، مدهور شد، رجیم شد، جهنمی شد. این سه تا علم که خیلی سنگینه، علتش این بود که به علم خودش اصلا عمل نکرد. علم بدون عمل موند. پیغمبر می‌فرماید العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. اونی که به علمش عمل نمی کنه مثل درخت بی میوه میمونه. در یه روایت دیگه داره اونی که به علمش عمل نمی کنه مثل چراغ بدون شعله میمونه. ولی چراغ بدون شعله رو ببرن تو تاریکی، به اندازه یه نوک سوزن هم اون تاریکی رو برطرف نمی کنه. پیغمبر می فرماید جهنمی ها به خدا شکایت می کنن از بوی تعفنی که از همه عذاب ها بیشتر رنجشون میده. میگن ما یه هفت طبقه رو قبول کردیم، هر چی عذاب بود به سر ما ریختیم، بوی تعفن رو بردا از جهنم ور نمی داره خدا. پیغمبر می فرماید بوی تعفن مال بوی عالم بی عمله. بلد بود، می دونست، عمل نکرد. می دونست همسایش داره گمراه میشه، می دونست قوم خویشش داره گمراه میشه، می دونست یه مملکت به مشکل داره می خوره. سکوت، تکون نمیخورد، عمل نمیکرد. شیطان، ابلیس دسترسی به ابرار نداره که در روایت میفرماید اجتناب المحارم، ابرار دور از محارم. اینقدر فاصله ابرار با محارم زیاد محرمات که ابلیس دسترسی به اونها ندارد. سوم و اشتمال المکارم، ابرار یا احتمال المکارم، ابرار به تمام ارزش‌های الهی آراستن. این معنی ابرار، ارزش ابرار تا جایی که اولیا از خدا التماس میکنن در گرفتن جان ما، ما رو معیت با ابرار قرار بده، با اونا باش. و اما قیامت ابرار، کار ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار دائم، یعنی در بهشت که ابدی هستند، چون هیچی از نعمتهای بهش قطع نمیشه، من هم نمیشه، لا مقتوعتن ولا ممنوعه. یشربون یعنی همیشه از جامی که شربتی در آنه که اون شربت با خوشبوترین گیاه آفریده شده خدا در بهشت آمیخته است می نوشن. الان ما می تونیم احساس بکنیم اون شربت چه مزه‌ای داره؟ نه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافور یعنی خوشبوترین ماده بهشتی. عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یه چشمه عظیمیه، یه چشمه ویژه‌ایه، یه چشمه بی نظیریه. این معانی رو من از کجا به این چشمه میبندم؟ از این که عیناً الف و لام نداره. ادیبان عرب میگن گاهی نکره بودن کلمه یعنی بی الف و لام بودنش دلالت بر تفخیم و عظمت داره. عیناً یعنی یه چشمه بی نظیر، یه چشمه ویژه. عباد خدا یعنی این ابرار از اون چشمه می نوشن دائم. یفجرون آتفجیر، هر وقت خودشون دلشون بخواد آب این چشمه رو را می دازن. خودشون هر وقت بخواد. حالا چشمه اونقدر جوشانی که بهشت رو آب ببره، چشمه در اختیارشون، هر وقت اراده کنن یه نگاه به اون چشمه میکنن آب جاری میشه. با چه جریان زیبایی. خوب این ابرار مگه تو دنیا چیکار کردن؟ یوفون به نظر، هر چی نظر میکردن همیشه به نظرشون وفا میکردن. و یخافون یومن کان شره مستطیرا. واقعا در دلشون از قیامت دغدغه داشتن، واهمه داشتن. قیامتی که ضربش، سختی، شرش فراگیره. کان شره مستطیر. خوب اینایی که تا الان شنیدید امروز کلیات وضع ابرار بود. از این آیه به بعد همه تون متوجه میشین که در رأس این ابرار کیا بودن. نه تنها شما، مفسرین اهل سنت هم به این آیهی که هنو نخوندم رسیدن، نوشتن مصداق این آیه. 5 نفر: پیغمبر، امیر المؤمنین، صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، که اون وقتی که این آیه نازل شده یا سوره 10 4-5 سالش بوده، و ابی عبدالله که 1 سال از برادرش کوچیک‌تر بود. نمیتونن هم این کار بکنن. چرا؟ چون در کتابای خودشون روایات کم نیست که آیه درباره اهل بیت تو کتابای ما هم کم نیست. و یطعمون الطعام، نه یه بار، اینایی که در سخنرانی میگن سه شب با این یطعمون نمیسازه. یطعمون فعل مضارعه، یعنی دائم دستشون تو این کار بود تا زنده بودن. و یطعمون الطعام علی حبهی، علی حبهی معنیش اینه که این 5 نفر عاشق غذا بودن، معنیش این نی. یطعمون الطعام علی حبهی یعنی در حالی که خودشون نیاز به یه لقمه اون غذا داشتن، گرسنه بودن شدید. اما و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. حالا عمده حرف من اینه که این 3 شب غذا چگونه تهیه شد، با چه پولی، با پول کی؟ دختر پیغمبر به امیرالمؤمنین عرض کرد امروز که روزه میگیریم افطاری نداریم، شما برو بازار پنبه پشم بیگی بیار، من با زبان روزه میشینم به اندازه‌ای که خرجی افطار امشب و دروری میریسم، شما برو بده به پنبه فروش، به پشم فروش پولشو بیگیر، برای امشب غذا تهیه کن، فردام یه سوم دیگه شو میریسم، روز سوم هم اینجور، چون هممون نذر کردیم و روزه بگیریم. 3 شبانه روز غذای مسکین و یتیم و اسیر رو زهرا تهیه کرد. اون چند روزه امیرالمومنین هیچی پول نداشت. علی جان چه آدم صابری بودی، الله اکبر. تو اگه به یه معدن با ابرو اشاره میکردی درش ما میشد طلا و جواهر برات میریخ بیرون، نخواستی. چرا نخواستی؟ چون تو و همسر تو بچهات فقط و فقط خدا خواه بودی. جا دیگه در قلبتون برای خواسته دیگه نمونده بود، پر بودین از خدا. شب اول دادن به یه توحیده است، هر کدامشون. بالاخره شما میگین بچه نمیتونه روزه بگیره، بچه 5 ساله و 4 ساله روزه گرفته، اونم تو هوای گرم مدینه، نه پنکه نه کولر، یه لحظه نیاد به مادرش بگه تشنمه گشنمه. روزه روزه. شب اول همشون افطاریشون رو دادن به فقیر، شب دوم دادن به یتیم، شب سوم دادن به یه اسیر که آزاد شده بود، از زن و بچهش دور بود، مدینه کس و کاری رو نداشت. بعد به اینا گفتن یه وقت حساب اینو نکنید که وضعتون خوب شد، این قضای امشب ما رو بیاین تلافی بکنین، تو فکر نرین. انما نطعمكم لوجه الله. ما حتی از پروردگارم پاداش نمیخوایم. نطعمکم لوجه، ما فقط برای رضایت خدا به شما سه نفر افطاریمونو دیم، از خدا هم توقع مزد نداریم. لا نرید منکم، چه برسه از شما، جزاء ولا شکورا. ما نه از شما تلافی میخوایم نه سپاسگزاری میخوایم. نمیخواد الان که ما این غذا رو میدیم بگین خاندان پیغمبر متشکر، اینم نمیخوایم بگین. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این ابرارن که در سوره آل عمران تا جزء آخر قرآن مطرحن و در رأس ابرار عالم هم این پنج نفرن: پیغمبر، امیر المؤمنین، صدیقه کبرا، امام مجتبا و ابی عبدالله. جمله را هم بگم حیفم میاد نگم. یه توهیدستی اومد مدینه، اومد در خونه ابی عبدالله، گفت خیلی وضعم بده. امام فرمودن به اهل خونه از سفر مکه‌ای که برگشتیم چقدر پول مونده؟ گفتن آقا 4000 درهم. فرمود بیارین. عباشو هر رو دوشش برداشت، 4000 درهم و ریخ عبا رو تا کرد، اومد از پشت در داد به سائل و درو بست، اصلا نزاش سائل بیبینه توش. امام رفت تو اتاق، دید صدای گریه میاد، اومدن پشت در دیدن این فقیر نشسته رو خاک و داره گریه میکنه. فرمودن من بیشتر نداشتم، اگه نه به اتمی دادم. گفت حسین جان من اصلا اینقدر نیاز نداشتم. خب حالا چرا نشستی گریه میکنی؟ گفت نشستم گریه میکنم که این دستا چرا باید بره زیر خاک، من برای این گریه میکنم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شنیدم عاشقی مست نمیگو، خدا را حول و قوت جوز علی نیست. چه باک از آتش دوزخ که در هش قسیم نار و جنت جز علی نیست. مبین غیر از علی پیدا و پنها که در غیب و شهادت جز علی اساس هر دو عالم بر محبت بود قائم محبت جز علی وجود جملش یا از مشیت پدید آمد مشیت جز علی اگر کفر است اگر ایمان به گوفاش که در روز قیامت جز علی علی آدم علی شیسو علی هو که در دور نبوت جز علی علی احمد علی موسی و عیسی که در اطوار خلقت جز علی مجو غیر از علی در کعبه بوده که 72 ملت جز علی وقتی حسن و حسین و محمد حنفیه و قمر بنی هاشم رسیدن کنار محراب دیدن تمام لباس و بدنش غرق خون داره میگه فزتو و رب الکعبه دیدن شمشیر کاری کرده خودش نمیتونه بلند شه بیان یه گلیمی رو پهن کردن همه با هم کمک دادن امیرالمومنین رو تو گلیم گذاشتن راهش به خونه دور نبود کنار مسجد کوفه بود از محراب حرکتش دادن هم نوشتن هم مشهور دو سه قدمی در حیات فرمود زمین بذارین منو میخوام با پای خودم وارد خانه بشم گفتن بابا شما دیگه توان راه رفتن نداری فرمود نمیخوام بچه ها منو به این شکل ببینم علی جان طاقت نداشتی که تو رو رو گلیم ببرن تو خونه مبادا بچه ها زجه بزنن ناله بزنن اما در کربلا روایت داره زنها و دخترها داد می کشیدن فریاد می زدن تخلی زینب کبرا بدن قطع قطع رو دی. خیلی حرف داره، شاید بعضی از حرفشون یا فرد شب یا شب 23 اگر زنده بمونم بگم، اما یه حرفش این بود حسین من، ای کاش این تیر سه شعبه ای که به قلب تو زدن به قلب من زده بودن، من دیگه زنده نمی بودم.